با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مکاشفه، ادامه فصل 14. دوستان عزیز، در برنامه گذشته یوحنا آمدن خداوند را به صورت پسر انسان که بر ابر سفیدی ظاهر شده دید که تاجی زرین بر سر و داسی تیز در دست داشت. او داس خود را به کار برد و محصول زمین را درو کرد. گفتیم این کار سمبولی از داوری خداوند عیسی مسیح بود که برای جمع‌آوری و دروی محصول خواهد آمد. اکنون به بررسی فصل 14 ادامه می دهیم. در مکاشفه فصل 14 آیه 17 الی 18 می خوانیم: بعد فرشته دیگری از معبد آسمان بیرون آمد. او نیز داس تیزی در دست داشت. سپس از قربانگاه نیز فرشته دیگری که حافظ آتش قربانگاه بود آمد و به صاحب داس تیز فریاد زده گفت: داس تیز خود را به کار ببر و انگورهای تاکستان این جهان را بچین، زیرا خوشه های آن رسیده است. معبدی که در آسمان است به معبد در عهد عتیق اشاره می کند و نه به کلیسا. منظور از داس تیز داوری خداوند است. انگورهای تاکستان این جهان را بچین، زیرا خوشه های آن رسیده است. به این مفهوم است که زمان دروی محصول کامل شده است. در اینجا در واقع تغییری را در توصیف اتفاقات می‌بینیم که اشاره‌ای است به جنگ هار و مجنون که در کتاب اشعیا فصل 63 آیه 1 الی 6 در مورد آن نوشته شده است. این کیست که از جانب شهر بوسره در ایدوم می‌آید؟ این کیست که با چنین لباس قرمز، با شکوه و جلال و با قدرت و عظمت پیش می رود؟ این خداست، خدای قادر و نجات دهنده که می آید تا پیروزی خود را اعلام کند. چرا جامعت مثل لباس کارگری که انگور را برای شراب می فشارد قرمز است؟ خدا در پاسخ می گوید: من ملتها را مثل انگور زیر پا له کردم و هیچ کس به کمک من نیامد. در خشم خود آنها را لگدمال کردم و لباسم از خون آنها سرخ فام شده است. به این نتیجه رسیدم که زمان نجات قوم من و زمان مجازات دشمنان آنها فرا رسیده است. وقتی نگاه کردم و دیدم کسی به یاری من نیامد، متعجب شدم. اما خشم من مرا قوی ساخت و پیروزی از آن من شد. در خشم خود تمام ملت‌ها را پایمال و خرد کردم و خون آنها را بر زمین ریختم. این تصویری از عیسی مسیح در هنگام آمدن اولیه نیست، بلکه خداوند عیسی مسیح را در هنگام بازگشتن برای داوری نشان می‌دهد. در زمان اشعیا برای دریافت شراب از انگور آنها را در چرخش ریخته و با پاها می‌فشردند تا آب انگورها را به دست آورند. رنگ قرمز خوشای انگور به لباسهای آنها می پاشید. در این تصویر لباسهای زیبای خداوند دیده می شود که به نظر می رسد به رنگ خون قرمز شدند. مثل اینکه در چرخشت انگورها را له کرده و فشرده است. وقتی عیسی مسیح بار اول آمد، خونش را برای مردم ریخت، ولی آنها او را رد کردند. اکنون او شریران را له کرده و خون ایشان را می ریزد. همانطوری که در کتاب مکاشفه فصل 16 آیه 16 می‌بینیم، آنها جمع‌آوری می‌شوند. پس شیاطین پادشاهان را در جایی که به عبرانی هار و مجنون خوانده می‌شود جمع کردند. دقت کنید که در متن نبوت اشعیا فقط له کردن انگورها در چرخوش دیده می‌شود. این تصویر به نظر ترسناک است. تعجبی نیست که انسان‌های روی زمین در زمان داوری از صخره‌ها خواهند خواست که بر روی آنها بیفتند و ایشان را از غضب بره پنهان کنند. این پایان غم‌انگیز تمدنی خواهد بود که در برج بابل یک شورش و و مخالفت آشکار بر علیه خدا را به نمایش گذاشته، عصیان و شورشی که از همان زمان ادامه داشته و در ایام مصیبت عظیم به نقطه اوج خود خواهد رسید. همانطوری که خواهیم دید وقتی به فصل 19 برسیم، زمانی که عیسی مسیح بیاید، تمام شورش و مخالفت بر علیه خدا را پایان خواهد داد تا پادشاهی خود را اینجا روی زمین برقرار سازد. همانطوری که در مزمور فصل 2 گفته شد، او با عصای آهنین حکمرانی خواهد نمود و مخالفان را مانند کوزه‌گران در هم خواهد شکست. توجه کنید، عیسی مهربان که آزارش به مورچه‌ای نیز نمی رسید و در این رابطه زیاد شنیده ایم، همان عیسی کلام خدا نیست. خداوند عیسی مسیح نجات دهنده این دنیا است، ولی همچنین داور همه دنیا نیز هست. اگر خون او را که برای شما ریخته شده است را نپذیرید، داوری خواهید شد و اگر ایام مصیبت عظیم در زمان زندگی شما بیاید، خونتان ریخته خواهد شد. به نظر من هر تحقیق و بررسی درست کلام خدا یک انسان اندیشمند و منطقی را به این موضوع هدایت خواهد کرد که باور کند کلیسا این ایام سخت و وحشتناک را تجربه نخواهد نمود. افرادی که می‌خواهند کلیسا را به اجبار وارد ایام مصیبت عظیم کنند، به نظر می‌رسد که فکر می‌کنند آن ایام فقط مانند یک ملاقات ناخوشایند و رفتن به نزد دندانپزشک است، زمانی که می‌خواهند دندانی را پر کنند. چنین ملاقاتی خوشایند نیست، ولی قابل تحمل است. دوست من، اگر شما نیز چنین فکر می‌کنید، پس هنوز رنج و مصیبت واقعی را ندیده اید. در کتاب اشعیا فصل 34 آیه 1 الی 3 و آیه 6 تصویر دیگری به ما نشان داده شده است. ای مردم تمام جهان، بیایید جمع شوید و گوش دهید. تمام زمین و هر کس که در روی زمین زندگی می کند بیاید و بشنود. خداوند نسبت به تمام ملت‌ها و ارتش‌های آنها خشمگین است. او آنها را به مرگ و نابودی محکوم کرده است. اجساد آنها دفن نخواهند شد، اما اجساد میمانند تا بپوسند و کوه‌ها از خون سرخ فام خواهند بود. شمشیر خداوند به خون و چربی آنها که مثل خون و چربی گوسفندان و بزهای قربانی شده میباشد آغشته شده است. خداوند در شهر بصره قربانی خواهد گذرانید. او کشت و کشتار بزرگی در سرزمین ادوم خواهد کرد. چه تصویر شگفتی را در اینجا مشاهده می کنیم. خون گرانبهای بره رد شده است. خون کسانی که با خدا جنگیدند و از حیوان وحشی پیروی کرده و او را پرستیدند، زمین را پوشانده است. این موضوع وحشتناک است. همانطوری که خوشه های انگور له شده و عصاره آن به اطراف جاری می شود، انسان نیز توسط خدا داوری و مجازات خواهد شد. این هارومجدون است. این مکان قتل عام و کشتار است. در مکاشفه فصل 14 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم: پس آن فرشته داس خود را به کار برد و انگورهای تاکستان این جهان را چید و آنها را در چرخشت بزرگ غضب خدا ریخت. انگورها را در آن چرخشت که در خارج شهر بود زیر پا کوبیدند. سیلابی از خون جاری شد که به اندازه 300 کیلومتر و به بلندای افسار اسبان بود. منظور از خارج شهر بیرون از شهر اورشلیم است. به بلندی افسار اسبان عمق سیلاب خون را نشان می‌دهد. به اندازه 300 کیلومتر تقریبا فاصله میان دان و بعرشبه است. تمام سرزمین فلسطین صحنه این آخرین جنگ است که در هارومجنون پایان می‌یابد. این یک لشکرکشی است که از اواسط ایام مصیبت عظیم شروع می شود و با بازگشت شخص عیسی مسیح به زمین پایان خواهد یافت. در مزمور 45 آیه 3 الی 7 در عهد عتیق در مورد آن پیشگویی شده است. ای پادشاه مقتدر، شمشیر خود را به کمر ببند، تو پر جلال و با شکوه برای دفاع از حقیقت و راستی، با شکوه بر مرکب خود سوار شو، دست توانای تو را پیروز می گرداند. تیرهای تو به قلب دشمنانت خواهد نشست، ملتها به پای تو خواهند افتاد. سلطنتی را که خدا به تو بخشیده است تا به ابد پایدار خواهد بود. تو با عدالت بر ملت خود حکومت می‌کنی، راستی را دوست می‌داری و از شرارت متنفری. بنابراین خدای تو را برگزیده، بیش از هر کس دیگر تو را شادمان ساخته است. مزمور 45 یک مزمور مسیحایی است. اجازه دهید به طور واضح بگویم که برای این تصویرهایی که در ارتباط با داوری خدا گفته شده، هیچ نوع عذرخواهی نمی کنم. خدا از من نخواسته که به خاطر کلامش شرمنده شده و عذرخواهی کنم. او به من گفته که آن را در میان بگذارم و اعلام کنم. ما بایستی با واقعیت‌ها روبرو شویم. 1. گناه یک واقعیت زشت و وحشتناک است. 2. گناه در دنیا است. 3. من و شما گناهکار هستیم. تنها کفاره برای گناه فداکاری عیسی مسیح است که خونش را برای ما بر روی صلیب ریخت و مجازات گناهان ما را پرداخت کرد. 4. من و شما بایستی توسط خدا داوری شویم. تنها راه فرار ما از داوری خدا پذیرش کار عیسی مسیح برای ما بر روی صلیب است. کتاب مقدس سؤالی را می‌پرسد که حتی خدا هم نمی‌تواند به آن پاسخ دهد. در عبرانیان فصل 2 آیه 3 نوشته شده است: پس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم، چگونه می‌توانیم از مجازات آن بگریزیم؟ فرار از چه چیز؟ فرار از داوری خدا. ایام مصیبت عظیم زمان داوری است. راه فرار پذیرش عیسی مسیح می باشد. دوست من، هر طور می خواهید آن را بنامید، ولی وقتی خانه آتش بگیرد، من از هر پنجره یا هر مکانی که وجود داشته باشد فرار می کنم. این داوری بایستی به طور حتمی بر تمام افرادی که عیسی مسیح را رد کرده اند بیاید. انسانها آن را بی ارزش ساختند. اگر خدا عادل است و او عادل می باشد، پس داوری خواهد بود. نسل امروز بایستی این حقیقت را بشنود. متاسفانه امروزه به جای اینکه به مردم درباره داوری هشدار داده شود، انواع روش‌ها برای داشتن زندگی مسیحی آموزش داده می‌شوند. دوست من، هیچ چیز زندگی شما را درست و بهتر نخواهد کرد بجز اینکه بدانید خدای ما خدای قدوس است و خداوند عیسی مسیح عادل و نیک می باشد و او گناه را در زندگی شما تحمل نخواهد کرد. همین موضوع بایستی در اصول تربیت کودکان نیز گنجانده شود. بعضی از روانشناسان نیز امروزه به اهمیت این اصل توجه می کنند. دوست من، مشکل فرزند شما این است که باید بفهمد کار اشتباه او مورد تنبیه و توبیخ قرار خواهد گرفت. بایستی این واقعیت را به او نشان دهید تا بداند گناه و خطای او را تحمل نمی کنید. قبل از اینکه بررسی این فصل را پایان دهیم، می خواهم دوباره توجه شما را به دیدگاهی جلب کنم که معتقد است کلیسا ایام مصیبت عظیم را تجربه خواهد کرد. مقاله ای را در یک مجله مسیحی خواندم که بر اساس این دیدگاه نوشته شده بود و چنین می گفت: امروزه یک مسیحیت سطحی را در دنیا می بینیم. افرادی که ریشه عمیقی در مسیح ندارند از این عقیده دور شدند که خدا قومش را با زحمات و سختی‌ها امتحان و آزمایش می‌کند و از رنج‌ها و مصائب استفاده می‌نماید تا کلیسای خود را به عنوان یک عروس برای مسیح آماده سازد. با صراحت باید گفت که رنج راهی برای جلال و شکوه است. ما به آن فرا خوانده شده‌ایم. چرا؟ چون مسیح نیز رنج کشید تا به ما نمونه‌ای دهد و ما نیز از قدم‌های او پیروی کنیم. در نتیجه این تفکر من دیگر این آموزش را نمی‌دهم که مسیحیان ایام مصیبت عظیم را تجربه نخواهند کرد. شاید اینطور نباشد، ولی می‌توانم برای آنها بیشتر مفید باشم وقتی آنها را آماده نماییم که در نام او با امتحانات روبرو شوند، به جای اینکه به آنها تعلیم دهیم که خداوند ایشان را قبل از آن ساعت شریر از روی این زمین برخواهد داشت. در این مقاله نویسنده همچنین گفته است: یک رشد عالی و عظیم در شخصی است که تمام سلاح خدا را برتن کند که بتواند در آن روز شریر پایدار باشد. اما دوست من، می‌خواهم بدانید که ایام مصیبت عظیم در کلام خدا آن روز یا ساعت شریر نامیده نشده است، بلکه آن ایام روز عظیم غضب خدا نامیده شده است. ایام مصیبت عظیم به این شیوه در کتاب مقدس توصیف شده است. نمیدانم چگونه کسی میتواند کتاب مقدس را واقعا مطالعه و بررسی کرده و باور کند که تجربه ایام مصیبت عظیم باعث پاک و خالص شدن کلیسا خواهد شد یا سبب میشود که عروس خداوند آماده شود. فکر میکنید عیسی مسیح چه کار کرد وقتی بر روی صلیب مرد؟ او ما را در آنجا آماده ساخت. ما هرگز نمیتوانیم لیاقت و ارزشی به دست آوریم که به حضور او وارد شویم. ما در مسیح میتوانیم به حضور خدا برویم و نمیتوانید هیچ چیزی به آن اضافه کنید. نمیتوانید ساعت شریر یا زمان وسوسه ها و آزمایش ها را با روز عظیم غضب خدا که بر روی این زمین خواهد آمد برابر بدانید. کلیسا از آن نجات خواهد یافت و آن ایام مصیبت عظیم را تجربه نخواهد کرد. کتاب مکاشفه این حقیقت را کاملا آشکار ساخته است. 144 هزار نفر در این کتاب به عنوان افرادی از قوم اسرائیل معرفی شدند و حتی طایفه های آنان برای ما مشخص شدند، به طوری که هیچ راه و امکانی وجود ندارد که بتوان گفت این گروه کلیسا است و همچنین تعداد بیشماری که به خداوند ایمان خواهند آورد نیز کلیسا یا عروس مسیح نیستند، همانطوری که در مکاشفه فصل 7 آیه 9 نوشته شده است. تا کنون دیدیم که خدا قادر است آن 144 هزار نفر را در ایام مصیبت عظیم حفظ کند. بنابراین موضوع و سؤال اصلی این نیست که آیا خدا میتواند کلیسا را در ایام مصیبت عظیم محافظت کند. مطمئناً اگر اراده و نقشه خدا چنین بود، می توانست کلیسا را در آن ایام حفظ کند، ولی بر طبق کلام خدا این نقشه و اراده او نیست. خداوند عیسی مسیح گفت شما را از آن ساعتی که بر روی این زمین خواهد آمد حفظ می کنم. یعنی از آن زمان وحشتناک آزمایش و امتحانی که دنیا با آن روبرو می شود. اجازه دهید به این صورت بیان کنم. کلیسا ایام مصیبت عظیم را تجربه نخواهد کرد، ولی ما با زحمات و سختی‌های کوچکتر روبرو می‌شویم. همگی ما به زحمات و مشکلات گوناگون دچار می‌شویم و من تاکنون هیچ مسیحی را ندیدم که زحمات و سختی‌ها نداشته باشد. به نظر می‌رسد که هرچه یک نفر از نظر روحانی بالغ‌تر است، رنج و زحمات بیشتری را نیز دارد. این روش خدا است تا فرزندانش را رشد دهد. ما هیچگاه ایمانداران بالغ و کامل نمی شویم. همیشه همان فرزندان در حال رشد و ناکامل هستیم. وقتی به حضور او برسیم پذیرفته شده خواهیم بود به خاطر آنچه عیسی مسیح برای ما انجام داد و نه به خاطر اینکه ایام مصیبت عظیم را تحمل کرده ایم. نکته دیگری که باید توجه کرد این است که اکثریت کلیسا تا کنون از ایام مصیبت عظیم نجات یافته است. بیش از 2000 سال است که ایمانداران از طریق دروازه مرگ به حضور عیسی مسیح می روند. امیدوارم که این اعتقاد را نداشته باشید که خدا این ایمانداران را دوباره به زمین می فرستد تا بتوانند از ایام مصیبت عظیم عبور کرده و آن را تجربه کنند. واقعیت این است که در زمانی که ایام مصیبت عظیم شروع شود، تعداد کمی از ایمانداران در آن روزگار زنده هستند که آنان نیز به آسمان برده خواهند شد. اکثریت زیادی از کلیسا تا ایام مصیبت عظیم بر روی این زمین نخواهند بود و قبل از شروع آن ایام به آسمان بالا برده خواهند شد. من همیشه این احساس را داشتم، افرادی که معتقدند کلیسا ایام مصیبت عظیم را تجربه خواهد کرد، فکر می کنند که جمعیت ایمانداران به آن احتیاج دارند، ولی معمولا خودشان شخصا به آن نیاز دارند و تصور می کنند برای ایشان خوب است چنین تجربه ای را داشته باشند. خب اگر آنها با این موضوع موافقند، پس به نظر ایشان لیاقت جهنم را دارند. اما من به جهنم نمی روم، چون عیسی مسیح به جای من به آنجا رفت و من به او اعتماد دارم که مرا از جهنم نجات داده است. بنابراین ایام مصیبت عظیم را نیز تجربه نخواهم کرد. چرا؟ چون عیسی مسیح برای من مرد و مرا با فیض نجات داد. آیا آن کسی که گفت دارای فیض و رحمت فراوان است نمیتواند مرا از ایام مصیبت عظیم حفظ کرده و نجات دهد؟ این موضوع حقیقت دارد که خدا اجازه میدهد با زحمات و مشکلاتی در زندگیتان روبرو شوید. بعد از اینکه به بیماری سرطان دچار شدم و چند عمل جراحی سخت داشتم، احساس کردم مثل این است که با ایام مصیبت روبرو شدم و با همین روش بود که خدا مرا رشد داد و خالص‌تر نمود. یکی از دوستان واعظ من می گفت می توانم تفاوتی را در خدمت تو ببینم از زمانی که با این بیماری روبرو شده ای. می توانم سخن او را تأیید کنم. می دانم که خدا برای هدف خاصی اجازه داد که این بیماری و سختی در زندگی من باشد. وقتی مقاله آن نویسنده ای را که معتقد بود کلیسا با ایام مصیبت عظیم روبرو خواهد شد را می خواندم، فکر کردم که آیا این فرد واقعا برای عیسی مسیح زحمت و مشکلی را تحمل کرده است؟ چنین افرادی رنج و زحمت فراوانی که در این ایام می باشد را درک نمی کنند و به احتمال زیاد خودشان رنج و درد زیادی را برای مسیح نکشیدند. ظاهراً زمان وحشتناک و پر از رنجی را که در کتاب مکاشفه به نمایش گذاشته شده را به طور واقعی نمی بینند. آیا خدا واقعیتها را به طور سطحی و انحرافی به ما نشان داده است؟ آیا خدا فقط سعی می کند ما را بترساند؟ دوست من، در این کتاب قسمتهایی است که خدا از سمبولها استفاده کرده است. می دانید چرا سمبولها را به کار برده است؟ او این کار را نمی کند تا واقعیت‌ها را بیهوده نشان دهد تا نبینیم، بلکه چون واقعیت‌هایی که این سمبول‌ها به آن اشاره می‌کند بسیار بدتر از سمبول‌ها هستند. بسیاری از آنچه یوحنا برای ما توصیف می‌کند فقط سایه و تصویری از اتفاقات وحشتناکی است که خواهد افتاد. حتی خدا نیز نمی‌تواند جزئیات بعضی از آنها را برای ما شرح دهد، نه به این علت که قادر نیست، بلکه به این دلیل که هیچ یک از ما توان شنیدن آنها را نداریم، حتی اگر به ما می گفت. ما همیشه همه چیز را نمی فهمیم. به نظر من تعداد زیادی از مردم تشخیص نمی دهند که ایام مصیبت عظیم چقدر وحشتناک است. معجزه خداست که آن 144,000 نفر و دیگران از آن عبور خواهند کرد. یکی از آنان نیز هلاک نخواهد شد. آیا چون قوی و با استعداد هستند؟ نه، آنها فقط به خاطر خون بری خدا قادرند از آن ایام عبور کنند. عیسی مسیح نجات دهنده آنان نیز می باشد.